با نام خدا، سلام و عصر بخیر به شما همراهان شبکه رادیویی گفتگو. خوش آمدید به برنامه امروز بدون خط خوردگی. من محمد رضا عسکری هستم. و اما پل‌های ارتباطی ما با شما مخاطبان رادیو گفتگو 301035 سامانه فرمکی ما از طریق سامانه 162 رابط‌عمومی رسانه ملی هم می‌تونید با ما در ارتباط باشید. با دریافت و نصب برنامه کاربردی ایران صدا بر روی گوشی تلفن همراهتون میتونید برنامه رادیو گفتگو از جمله بدون خط خوردگی رو از این طریق بشنوید. شما عزیزان شنونده میتونید با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی رادیو گفتگو .ir به دیوار مخاطبان مراجعه بفرمایید، نقطه نظرات خودتون رو در اونجا ثبت بفرمایید. حتما در برنامه سازی ها مورد توجه قرار خواهد گرفت. روی کرده جدیدی هم که به هر حال در برنامه های خبری تحلیلی رادیو گفتگو از جمله رویداد که نیمروز تقدیم حضورتون میشه و برنامه بدون خط خوردگی که یک مجله خبری تحلیلی اسکاهی است که 19 تا 20 تقدیمتون میشه، ما سوالاتی رو مطرح میکنیم، خواهش میکنیم که به حال جواب بدید، مشارکت بکنید در برنامه و نظرتون رو در خصوص گزینه‌ای که خدمتتون تقدیم میشه مطرح بفرمایید. سوال امروز ما این هستش که به نظر شما بهترین سیاست که دولت 13 هم میتونه برای ساماندهی بازار خودرو اتخاذ بکنه چه هست؟ گزینه 1 حمایت از تولید و نظارت بر نحوه توزیع، گزینه 2 آزاد کردن تعرفه واردات خودرو، گزینه 3 برداشتن قیمت گذاری دستوری و گزینه 4 همه موارد. خواهش میکنم که گزینه های مورد نظرتون رو به سامانه پیمکی 301035 برای ما بفرستید. و اما نگاهی خواهیم داشت به سرفصل‌های گفتگویی برنامه امروز بدون خط خوردگی. در پرونده هفته نگاهی خواهیم داشت به موفقیت دولت در واردات سریع واکسن. قدردانی رهبر انقلاب از ناوگروه 75 نیروی دریایی ارتش. موزل رسوب کالا در بنادر و گمرکات. بررسی آخرین تحولات افغانستان. و برنامه‌های وزارت نیرو برای مقابله با بحران کم آبی. خب همراهان ارجمند شبکه رادیویی گفتگو، ساعت 19:05 دقیقه است. دعوت میکنم اولین بخش گفتگویی برنامه امروز رو بشنوید.
ایران بدون خط خوردگی.
خب در اولین بخش گفتگویی نگاهی خواهیم داشت به موضوع در واقع انباشت و رسوب کالا در بنادر و گمرکات که تقریبا در یکی دو سال اخیر یکی از سوژه هایی بوده که هموارد مورد نظر و نقد صاحب نظران اقتصادی بوده و به حال آثار و تبعات اون هم بر زندگی مردم و چرخه اقتصاد کشور تأثیرات سوی گذاشته. آقای دکتر مهدی قزنفری از وزرای پیشین سمت در این بخش با ما همراه هستن. آقای دکتر سلام بر شما، عصرتون بخیر.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیزتون، عصر شما بخیر.
خیلی متشکر. آقای دکتر قزنفری، خب ما خاطرمون هست به حال موضوع گمرک، بحث رسوب کالا، اطاله ترخیص کالا در گمرکات کشور یکی از مباحثی بوده که در ادوار مختلف دولت‌های پیشین مطرح بوده. شاید در دولت قبل با توجه به شرایط تحریم و ضرورت‌هایی که مترتب بوده بر ترخیص به موقع و فوری کالاهای اساسی و کالاهایی که به حال به نوعی با زندگی روزمره مردم در ارتباط هستن، این موضوع خیلی مورد توجه بود. من خاطرم هست با یکی از دوستان صحبت میکردیم در مجلس، اشاره میکردن که 400 هزار تن ذرت در گمرکات کشور به دلیل طولانی شدن روند ترخیص از بین رفته، نه شرایط امها رو دارن نه میتونن تو دریا بریزن. به حال یک معضلی بوده، سرمایه کشورم از دست رفته یا بخشای دیگری که حالا شما بهتر از من در جریان هم هستید. آقای دکتر قزنفری، الان واقعا دولت چه راهکارهایی داره برای اینکه بشه به حال ما یک گمرکی در کشور داشته باشیم که خیلی سریع و چابک باشه در خصوص در واقع ترخیص کالا و اساسا یه سازوکاری اتخاذ بشه که کالای اساسی، کالایی که واقعا ضرورت داره به سرعت در جامعه تزریق بشه، اینها در گمرکات نمونه؟
بله، با نام یاد خدا کلام را آغاز میکنم. ببینید، من اجازه میخوام یه رویکرد متفاوتی داشته باشم برای جواب به سوال شما.
بفهمید،
به ظاهر اینه که در واقع دارم از سوال دور میشم، ولی اجازه من بحث رو کامل کنم حتما به جوابی که لازمه میرسیم. دستگاه های ما الان مثلا 19 تا وزارتخونه داریم و اونا هم تعدادی معاونت ها اینها دارن، در انجام وظایف دستگاهیشون که من اسمشو حکمرانی میذارم تقریبا میتونن خوب عمل کنن نسبت به وضعیتی که من اسمشو فراحکمرانی میذارم و در اون فراحکمرانی دو یا چند تا وزارتخونه باید با هم کار کنن. به این دلیل که بسیاری از نیازهای مردم برای امر توسعه، برای امر معاش، برای امر اشتغال، برای زندگیشون تنها از طریق یک دستگاه قابل مدیریت نیست. گاهی وقتا چندین دستگاه باید با هم هماهنگ باشن تا این اتفاق بیفته. یعنی ریشه برخی از مشکلات ما در حکمرانی دستگاهی نیست، در فراحکمرانی چند دستگاه است.
بله،
ممکنه بگید خب حالا هماهنگ کردن دو یا سه دستگاه که مشکل نیست، با هم میشینن وزرا توافق میکنن. حقیقت اینه که اگر ما دو تا دستگاه داشته باشیم یه جلسه هماهنگی میتونه رو با هم هماهنگ کنه، اما اگر سه تا دستگاه بشن تعداد جلسات هماهنگی میشه 4 تا، یعنی دو سه تا دوتایی یه دونه هم ستایی. و اگر 19 تا دستگاه داشته باشیم که الان مثلا حتما تو حوزه اقتصاد داریم، بیش از 1000 تا 1140 تا جلسه لازم هست، دوتایی، ستایی، چهارتایی، پنجتایی، تا اینا با هم هماهنگ بشن.
بله.
و اگر ماهی یه جلسه بخوان بذارن بیش از 13000 جلسه باید بذارن. وقتی در یک کشور تعداد وزارتخونه خیلی زیاده که برای خرد میشه، یعنی کارها و موضوعات هماهنگی اینا با هم نیازمند یک فراحکمرانی است و این فراحکمرانی معمولا توسط خود دو تا وزیر نمیتونه انجام بشه، یا معاون اول یا معاون هماهنگی یا دستیار ویژه اقتصادی باید این تو دستگاه رو صدا بزنه و اونا رو با هم هماهنگ کنه. و چون معمولا چنین افرادی افراد سرشلوغی هستن به اسم معاون اول و سایر مناسب این تیپی، این هماهنگی دیر انجام میشه، خود دستگاه هم به راحتی زیر بار هم نمیرن که با هم هماهنگ بشن. لذا در ساختار حکمرانی جمهوری اسلامی ایران از دیر باز ما در فراحکمرانی ضعیف‌تر از حکمرانی بودیم، یعنی در هماهنگی میان دستگاه ها.
بله.
حالا امیدواریم با تدابیری که دولت 13 اندیشیده که هم دستیار ویژه دارن، هم کارا رو با آقای معاون عوض بپردن، هم معاون اختصاصی دارن، به این موضوع توجه بشه. اخیرا من در یک مصاحبه هم سعی کردم این عدد نجومی تعداد جلسات برای هماهنگی رو یادآوری کنم که باعث نشه بعد از 4 سال مثلا ببینیم شورای آب مثلا یه بار تشکیل شده، شورای صادرات غیر نفتی یه بار تشکیل شده.
بله.
چون تعداد این شوراها و کمیسیونها و کمیته ها در ایران به دلیل خرد بودن وزارتخونه ها خیلی زیاده، امکان بروز ناهمگی هم خیلی بیشتر میشه. اصلا یه دلیلی هم که ما وزارت خانه رو ادغام کردیم همین بود که دیدیم حجم کاری اینا با هم خیلی زیاده و هم مرتب نیازمند جلسه برای هماهنگی هستن. به این دلیل به حجم کارهای وسیع مشترکشون با هم ادغام شدن. حالا خلاصه کلام این که این یک معمولا یک مشکل دستگاهی نیست که بگیم گمرک مثلا کارشو بلد نیست یا گمرک ترخیص نکرد. گمرک هم مثل هر سازمان دیگه کارشو بلده، وظیفه‌شو میخواد انجام بده، میخواد موفق باشه. حتما رئیس گمرک هم براش مهمه که یه پرونده خیلی خوب موفقیت داشته باشه. خیلی وقتی یه دستورالعملی از بانک مرکزی که یه دستورالعملی از وزارتخانه‌های اقتصادی میاد و گمرک نمیدونه حالا با سرجم اینا چی کار کنه، مثلا میگن اگر تسویه ارزی نکرده کالاشو ترخیص نکنید. خب صادر کننده وارد کننده میاد تسویه ارزی نکرده، گمرک نمیتونه کالاشو صادر کنه. طبیعتاً اگه این کار انجام بده خلاف مقررات عمل کرده. این باید در یک جلسه فراحکمرانی یعنی همه دستگاه‌های مرتبط با هم جمع شن یا دستورالعمل رو اصلاح کنن یا تخفیف بدن یا هر چیز دیگه. به این دلیل نیازه در مورد این تیپ کارها که معمولاً خود دستگاه مقصر نیست به فوریت معاون اول محترم یا سایر معاونینی که در سطح فراحکمرانی وظیفه دارن دستگاه ها رو صدا بزنن، مشکل رو ارزیابی کنن و یه صورت جلسه کنن، امضا کنن و بلافاصله کار انجام بشه. قبلا هم بوده، الان هم بوده و در آینده هم خواهد بود. علتش هم اینه که تعداد وزارتخانه ما زیاده، تعداد دستگاه زیاده و لذا کمیته های هماهنگی بسیاری باید براش تشکیل بشه.
درسته.
اینکه یه روزی ساختار یه مقداری اصلاح بشه و سازوکارها یا اختیارات داده بشه به مثلا یک وزیر که بتونه تصمیم نهایی رو بگیره یا دستگاه ها اختیارات ویژه بگیرن، اون موقع میشه این مسئله رو شکل دیگه هم حل کرد.
آقای دکتر خیلی متشکرم. من خیلی دوست داشتم بیشتر با هم صحبت بکنیم راجع به این موضوع چون وقت نداریم. انشاءالله در یه فرصت مناسب تری مصطفی با حضرت علی گفتگو خواهیم کرد. خیلی متشکرم از توضیحات عالمانه شما.
خیلی ممنون.
با شما خداحافظی میکنم. عصرتون بخیر باشه. خوبان شنونده، موزل انباش و رسوب کالا در بنادر و گمرکات، موضوع گفتگوی من بود با دکتر مهدی قزنفری از وزرای پیشین سمت. نوزده و سیزده دقیقه و بخش دیگری از گفتگوهای برنامه امروز.
دنیا بدون خط و دیگر.
خب عزیزان شنونده، در دومین بخش گفتگویی نگاهی خواهیم داشت به آخرین تحولات سیاسی در افغانستان. آقای دکتر محسن پاکاین از کارشناسان مسائل منطقه در این بخش با ما همراه هستن. جناب پاکاین سلام بر شما، عصر بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان محترم.
خیلی متشکرم. آقای دکتر پاکاین، 15 اوت طالبان بالاخره بعد از 20 سال حالا موفق شد به حال کابل رو تحت اختیار خودش قرار بده و البته قبل‌تر از اون ولایت مختلفی در افغانستان رو تحت تسلط خودش در آورد. اخیراً هم کابینه در واقع طالبان اعلام شد، البته مدعی هستن که این گروه، این کابینه، کابینه موقتی هست، ولی خب چشم‌اندازی رو مشخص نکردن. یعنی اساساً همین الانش نهادهای دیگر حاکمیتی در افغانستان تقریباً در حاشیه قرار گرفتن، مثل مجلس نمایندگان و سنا در افغانستان، و اینها نگرانی هایی هستش که به هر حال هم جامعه نخبگی هم و هم مردم در افغانستان دارن. از نگاه شما طالبان برای آنچه که مدعی است دولت فراگیر میخواد در افغانستان تشکیل بده، در حالی که نگاهی به کابینه فعلی اعلام شده هم نشون میده که اون ادعا چندان محقق نشده، بیشتر اونها پشتون تبارها هستند و در واقع این کابینه اعلامی طالبان نمیتونه نمایندگی بکنه همه گروه های موجود در افغانستان رو. تحلیل شما رو هم بشنویم.
بله، نکته درستی رو فرمودین. تا زمانی که دولت فراگیر تشکیل نشه طالبان نمیتواند که خودشو نماینده تمام ملت بدونه. اما من به نظرم میرسه که طالبان چند مقدمه رو لازم داره برای اینکه بتواند دولت فراگیر رو همونطور که قول داده ایجاد بکنه و الان در این جهت حرکت بکنه. نکته اول ایجاد امنیت در کشوره که به نظر من اولویت اول دولت موقت طالبان هست و تلاش میکنه که امنیت رو در کل کشور ایجاد بکنه تا بتواند موقعیت خودش رو تثبیت بکنه. مطلب دوم وضعیت یعنی سامان دادن وضعیت اقتصادی مردم هست برای اینکه بتواند مشکلات جاری اقتصادی و معیشتی کشور رو حل بکنه و به نارضایتی های مردم در این زمینه خاتمه بده. مسئله سوم امنیت اجتماعی هست که همونطور که شما اشاره کردید روشنفکران و رسانه ها نگران هستند نسبت به آینده و طالبان سعی خواهد کرد که اعتماد روشنفکران، زنان و کسانی که امروز نگران این هستند که دوباره طالبان روی کار بیاید رو جلب بکنه و همین دستوراتی که اخیراً آقای حقانی داده برای عفو مخالفین و مقامات دولت سابق و حرکت‌های از این جهت
بله.
برای این هست که اعتماد عمومی رو نسبت به خودش جلب بکنه. در مرحله بعدی که خب بحث مشروعیت بین‌المللی هست، طالبان باید کشورهای همسایه رو مطمئن بکنه که در صورتی که دولتی تشکیل داد این دولت تعرضی رو به کشورهای دیگه نخواهد داشت و یا اجازه نخواهد داد که از خاک یا از پایگاه‌های کشورهای خارجی به کشورهای همسایه تجاوزی انجام بشه و تعرضی، و سعی میکنه اعتماد کشورهای همسایه و فراهمسایه رو در واقع جلب بکنه و به نحوی مشروعیت بین المللی برای کشور ایجاد بکنه جهت شناسایی دولت موقت. اینها خوب اقداماتی هست که طالبان باید انجام بده که البته مسیر دشواری هست. این که آیا طالبان بتواند موفق بشه یا نه رو باید منتظر باشیم ببینیم که چگونه اینها عمل خواهند کرد.
بله آقای دکتر پاکانی، خب ما خاطرمون هست طالبان تو این یک سال گذشته که بحث توافق با دولت افغانستان مطرح بود تاکید داشت قانون اساسی با تغییر پیدا بکنه. اساسا در گفتمانی که طالبان مطرح میکنه جمهوریت جایی نداره، انتخابات رو یک پدیده غربی میدونه. از نگاه شما واقعا طالبان در واقع فضای پیش رو قرار هستش که مطابق با آنچه که به عنوان به حال یک نیم دموکراسی نیم بند در افغانستان هست حرکت بکنه، یعنی واقعا میره به سمت انتخابات، یا این کابینه که الان اعلام میکنه موقته این کابینه در واقع ادامه کار خواهد داد، یا اساسا به نظر شما یا به سمت انتخابات پیش میره؟ ما دو دقیقه فرصت داریم، کوتاه بفرمایید.
ببینید طالبان اگر بخواهد که مشروعیت داخلی پیدا بکنه باید حتما از مسیر آرای مردم باشه.
بله.
قانون اساسی اساسی در افغانستان وجود داره و اگر بخواد متممی رو طالبان اضافه بکنه یا اینکه این قانون رو تغییر بده حتما باید رأی مردم رو برای اینها بگیرد. اگر مسیر آرای مردم دنبال شد، خب به نظر میرسه که شعارهایی که طالبان داده میتونه به نتیجه رسیده و طالبان میتواند دولت خودش رو با مشروعیت داخلی و مقبولیت بین المللی ایجاد بکنه. ولی اگر این مسیر مختل بشه و طالبان مسیر استبداد و دیکتاتوری رو دنبال بکنه و اون شعارهای قبلی مبنی بر عبارت اسلامی که بویی از دموکراسی نبرده بود رو دنبال بکنه، قطعا نمیتونه یک دولت با دوام و پایه‌ای رو داشته باشه و مجددا ما شاهد درگیری‌های داخلی و مخالفت‌های اقوام و گروه‌های دیگر با طالبان خواهیم بود.
خیلی متشکرم از جناب عالی آقای دکتر پاکانی که در این بخش گفتگویی حضور پیدا کردید و به هر حال مدیریت زمان هم فرمودید. خیلی ممنونم از شما. با جناب علی خداحافظی می‌کنم.
خدا بگردد.
عصر شما بخیر باشه. عزیزان شنونده، آخرین تحولات افغانستان سوژه گفتگوی من بود با آقای دکتر پاکائین از کارشناسان مسائل منطقه. از آن شنونده مجددا سوال برنامه امروز رو خدمتتون میگم. بهترین سیاست دولت 13 برای ساماندهی بازار خودرو، 1 حمایت از تولید و نظارت بر نحوه توزیع، 2 آزاد کردن تعرفه واردات خودرو، گزینه 3 برداشتن قیمت گذاری دستوری، گزینه 4 همه این موارد. خواهش میکنم که گزینه مورد نظر رو به سامانه پرمکی 301035 بر ما بفرستید یا با مراجعه به دیوار مخاطبان در سایت رادیو گفتگو میتونید اعلام نظر بفرمایید.
ایران بدون خط خوردگی.
خب خیلی متشکریم. 19:21 است. قدردانی رهبر انقلاب از ناوگروه 75 نیروی دریایی که از مأموریت دریانوردی پهنه اقیانوس اطلس به سلامتی بازگشتن به کشور. امیر دریادار سیاری معاون محترم هماهنگ کننده ارتش جمهوری اسلامی ایران در این بخش با ما همراه هستن. امیر سیاری سلام بر شما، عصرتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام میکنم خدمت شما و همه شنوندگان خوب برنامه شما. وقتتون بخیر باشه ان شاء الله.
خیلی متشکرم. خدا قوت میگیم بهتون امیر سیاری بزرگوار. خوشحالی مجدد در خدمتتون هستیم. امیر سیاری توضیح بفرمایید برای عزیزان شنونده که این ناوگروه 75 نیروی دریایی ارتش به چه مأموریتی اعزام شده بود، هدفش چه بود؟
از شود که مصدر هستید که چند سال قبل در سال 88 حضرت آقا فرمودن که ما باید در دریاهای آزاد جهان حضور داشته باشیم. ما اهل تعرض به مرزهای آبی دیگران نیستیم، اما اهل حضور در آبهای آزاد جهان هستیم، چرا که آبهای آزاد جهان متعلق به همه ملت ها.
بله.
این در دستور کار قرار گرفت. ما اولین سفرمون به سمت خلیج عدن رفتیم، بعد به بحث اسکورت کشتی ها در مقابل دزدان دریایی به وجود آمد، بعد رفتیم مدیترانه از سوئز عبور کردیم، بعد رفتیم سوریه، بعد از وجود تنگه جبر طارق رفتیم، از سمت شرق به سمت مالزی و اندونزی رفتیم، رفتیم دریای جنوبی چین، رفتیم اقیانوس آرام، رفتیم در بنادر چین پلو گرفتیم، از سمت جنوب رفتیم تا کیپ تاون آفریقای جنوبی. این مأموریت ها در این محدوده انجام شد. همون موقع فرمودیم معظم قلقوها تدبیر فرمودن که حضور در اقیانوس اطلس هم برای ما خوب است. ما در برنامه گذاشتیم که میخوایم در اقیانوس اطلس دریانوردی کنیم. بلافاصله آمریکایی‌ها نسبت به این اعلامی که بنده حقیر انجام داده بودن یه موضع‌گیری کردن.
بله.
یه کلیپ درست کردن که سی ان ان اینو پخش کرد. یه خط کشیدن از بندر عباس به سمت، از طریق دریای مدیترانه به سمت شرق آمریکا و گفتن این حدود 22000 کیلومتر میشه رفت آمد و ایرانی‌ها با این شناورهایی که دارن توانایی انجام این کارو ندارن. ما همون موقع براشون سفارش کردیم که ما حتما در اقیانوس اطلس حضور پیدا می‌کنیم. بیش از اون هم که شما حد زدید حتما دریانوردی خواهیم کرد. و اطمینان داشته باشید که ایرانی ها اگر مطلبی عنوان کنند که ما این کار انجام میدیم حتما انجام میدیم. این در دستور کار بود تا سال گذشته. تدبیر بر این شد که ما در اقیانوس اطلس سفر داشته باشیم. نیروی دریایی راهبردی در اردیبهشت ماه پیشبینی انجام این سفر را انجام داد. ناوگروه 75 ما متشکل از ناوبندر مکشان و ناوشکن تمام ایرانی سهن عازم این مأموریت شدند. مسیر از بندر عباس حرکت کردند، اقیانوس هند رو طی کردند، رسیدن به انتهای اقیانوس هند یعنی کیپ تاون آفریقای جنوبی.
بله.
دور زدن وارد اقیانوس اطلس شدند، آمدن بالا. وقتی آمدن بالا باز استکبار جهانی و همه ایادیش تحت عناوین مختلف برنامه‌های مختلف میگفتن که این ناوگروه میخواد ونزوئلا بره، میخواد سوریه بره، میخواد نمیدونم سلاح ببره، میخواد سوخت ببره و حالا تعابیر مختلفی که از این موضوع داشتن. همینطور در خلاصه جیجی کامل به سر میبردن. ما مسیر رو به سمت اقیانوس شمالی اطلس ادامه دادیم، عبور کردیم، رفتیم جلو و رفتیم از تنگه های مهم جهان عبور کردیم، مثل کانال مانش از بین کشورهای اروپای شمالی عبور کرد ناوگروه، رفت به در خلیج فنلاند، شمالی ترین منطقه شمالی جهان، و در بندر سن پترزبورگ روسیه پهلو گرفت و در مراسم بزرگداشت سالروز نیروی دریایی روسیه در بین کشورهای جهان که دعوت شده بودند در مراسم رژه شرکت کرد و مورد استقبال بسیار زیبای نیروی دریایی روسیه هم قرار گرفت. از ویژگی های این سفر این بود که در طول این مدت که نزدیک به 4 ماه طول کشید، 130 روز طول کشیده.
درسته.
توی این مدت هیچ یک از این ناوهای ما در طول این مسیر به هیچ بندری پهلو نگرفتن. همه این مسیر رو تنهایی طی کردن و به سن پترزبورگ رسیدن و سپس مراجعه کردن. این خیلی نکته مهمی که ما در طول این مسیر هیچ نیازی به هیچ یکی از این کشورها پیدا نکردیم و این نشانه قدرتمند بودن است. در بحث دریانوردی، حضور در آب‌های آزاد جهان، ماندگاری در دریا، روحیه کارکنان، مهارت کارکنان، تجربه کارکنان، علم و دانش کارکنان، تعمیر و نگهداری در دریاها، مواجه با امواج سخت اقیانوس‌ها و ده‌ها ویژگی دیگری که در این سفر وجود داشته.
درسته.
ما ثابت کردیم که می‌توانیم هر جایی که لازم باشد و تدبیر باشد، پرچم پر افتخار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران رو به اهتزاز در بیاریم و از منافعمون در آب‌های آزاد جهان دفاع بکنیم. الحمدلله ناوگروه به سلامتی برگشته. فردا هم با حضور فرمانده محترم کل ارتش مراسم استقبال رسمیشون در بندر عباس انجام میشه. ما هم به همه عزیزان خدا قوت بگیم که موجب افتخار و بالندگی سرافرازی ارتش جمهوری اسلامی ایران در این ماموریت بسیار خطیر شدن.
بله.
خب اشاره فرمودید به پیام فرمانده معظم کل قوا. پیام از آقای گونه صادر شد که ارتش در میدان حضور دارد و مجاهدت می کند برای دستیابی به اهداف انقلاب اسلامی ایران. این توانمندی رو ارتقا بدید و در صحنه بودن رو هم ادامه بدید. این مایه افتخار است برای همه نیروهای مسلح و ارتش جمهوری اسلامی ایران و نیروی دریای راهبردی که با انجام این ماموریت خطیر و بزرگ و انجام ماموریت طولانی حدود 50,000 کیلومتری این ناوگروه در رفت و آمد انجام دادن، موجب سرافرازی ما شدن که موجب خوشنودی فرمانده معظم کل قوا شدن که ما بسیار خوشحال هستیم و به خود میوالیم که الحمدلله موفق شدیم یک حرکت بزرگ اینچنینی رو انجام بدیم. مردم ما خوشحال شدن. توانمندی جمهوری اسلامی ایران به مردم به مردم و به جهان نشان دادیم، به مردم خودمون نشان دادیم، توانمندی رو نشان دادیم، جوانان این مملکت توانمندی خودشون نشون دادن. قطعا مردم خوشحالن، مسئولین خوشحالن، خوشحال هستیم و موجب بالندگی شده.
خیلی متشکرم امیر سیاری بزرگوار. ما به زمان اذان نزدیک میشیم. من خسته نباشید، خدا قوت میگم به همه کارکنان خدم نیروی دریایی ارتش، به ویژه ناوگروه 75 نیروی دریایی که به حال اقتدار جمهوری اسلامی ایران رو در پهنه دریایی در اقیانوس اطلس به رخ دیگران کشیدن. به شما هم خسته نباشید، خدا قوت میگم.
خیلی متشکرم، خوشحال شدید.
ممنونم امیر سیاری بزرگوار. عصرتون بخیر و خدا نگهدار.
سلامت باشین.
خداحافظتون باشه. از آن شنونده قدردانی رهبر انقلاب از ناوگروه 75 نیروی دریایی بعد از بازگشت از ماموریت دریایی از اقیانوس اطلس. موضوع گفتگوی من بود با امیر دریادار سیاری، معاون هماهنگ کننده ارتش جمهوری اسلامی ایران. کم کم به زمان اذان مغرب افق تهران نزدیک میشیم. ان شاء الله ادامه برنامه بدون خط خوردگی رو بعد از اذان و نیایش تقدیمتون میکنیم.
دوستان عزیز، همراهان گرامی، اذان مغرب امروز به افق تهران ساعت 19:36 دقیقه خواهد بود. دوستان عزیز، همراهان گرامی، به استقبال اذان مغرب میریم و با هم گوش جان می سپاریم به تلاوت آیات 60 تا 67 از سوره مبارکه قصص با قرائت استاد احمد